بسم الله الرحمن الرحيم.
من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك؟ ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك؟ للذي أحسن. این عبارت ها تقریبا به یک مضمونه. خیری که به ما میرسه از کجاست؟ و خیری که به ما میرسه از کجا میرسه؟ و اون نجاتی که برای ما هست، چه شخصی میتونه قدرت داره که اون رو برای خودش تحصیل کنه از خیرتون؟ للذی احسن استغنا عن آنه، هر کسی بخواد کار خوبی انجام بده، این با اون تو این عمل رو انجام داده. مستغنی از اون و کمک تو نبوده. وللذی اساء و اجترع علیک ولم یرزه که خرج عن قدرته. و نه اون کسی که کار زشت انجام بده و بر تو جرأت کنه از قدرت تو خارجه. این همون مضمونه، منتها خیلی حضرت در اینجا ادب رو به خرج داده. در اون جایی که می‌فرماید اگر کسی خوبی کنه، این خوبی به اون تو بوده. ولی در اینجا که میفهمد اگر کسی کار ناپسند انجام بده اونم با قدرت تو بوده، حضرت اینطوری نمیگه. میگه از قدرت تو خارج نبوده. یعنی خیال نکنید که این قدرتی که الان برای این گناه الان پیدا کرده، این قدرت قدرت شخصی بوده و منفک از قدرت خدا بوده، بلکه اینم همونه، منتها اون قدرت رو در راه خلاف به کار برد. مسئله مهمی که هست اینه که راه سلوک و راه توحید به طور کلی با مسیری که مردم اون مسیر رو دارن زندگیشون با اون میگذرانند، در دو قطب مخالف و دو محور مقابل هم قرار داره. تمام افراد رو اگر شما نگاه بکنید میبینید که ابتدا وقتی که ما به دنیا میایم با همون روح توحید که پا به این دنیا میگذاریم، ملکات ما و اوصاف و صفات ما اینها صفات توحیدیه. یه بچه 2 ساله و 3 ساله این یا کمتر، این در مدرکات خودش وقتی که شما نگاه بکنید میبینید که پیرایه نداره، به خودش در و زیور نداره، فقط صرف الوجود در خودش لحاظ میکنه. اما از شؤون ماهوی و اینها در این بچه ها خبری نیست. یه بچه ای که پدرش فرض کنید که ما مثال پادشاهه، با اون بچه ای که فرض کنید که پدرش یک فقیره، از نقطه نظر ارتباط هیچ اینها رو لحاظ نمیکنه. فقط همینقدر سنخیت داشته باشن با هم، او 3 سالش باشه اینم 3 سالش باشه دیگه بسه، هیچی دیگه نمیخواد. حالا بابات کیه؟ پادشاه باش. اون مادرت کیه؟ فلان و دولت باش. اون نمیدونم، این هیچ این مسائل نیست. اما همین که هی بالا میایم و بالاتر میایم، اون مسئله توحیدی کم کم فراموش میشه و این پیرایه ها و این زوائد میاد جایگزین اصل میشه، تا به حدی که یک انسانی که با اون روح توحید پا به این دنیا گذاشته و از مادر متولد شده، تبدیل به یک شیطان مریدی میشه که تمام دنیا رو برای خودش میطلبه. عجیبه ها. یعنی اونچنان این روح انانیت و روح تفرعون در این قوی میشه که تمام دنیا حاضر بسوزند و این حرفش رو زمین نمونه. اینه. و خدا میدونه که خلاصه کار به کجا میرسه. از این انانیت هیچ کاریش نمیشه کرد. واقعا این نفس میاد و شروع میکنه به توجیه کردن و مسائل غیر واقعی رو واقعی پنداشتن و تمام مسائل را بر منویات خودش تطبیق میده و استدلال میکنه و کار رو خراب میکنه و بعد خرابی رو به عهده خودش نمیندازه. اگر انجام شد که خب فبه ها دیگه سر از کجا در میاره دیگه، و اگر انجام نشد خرابی رو به گردن خودش نمیندازه، به گردن حسن و حسین میندازه. امیرالمومنین علیه السلام در یه عبارتی داره عجیب میفرماد: قسم زهری سنفان، عالم متحدث و جاهل متنسک. متنسک با ناسک دو تاست. ناسک یعنی کسی که ذاتاً حالت عبودیت داره، متنسک یعنی خودشو میبنده، تفعل دیگه، میبنده خودشو به نسک میچسبونه. خب مردم عوام یه وقتی میگه آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به مقصد برساند. اما آن کس که نداند و بداند که بداند، این همون جهل بشری. افراد عوامی که اینها دو کلام یاد گرفتن و خب بالاخره عرض کنم حضورتون که یه ریشی و یه تسبیحی و مسواکی و پای دوتا منبر رو عرض کنم که اینها میرن و بعدم خودشون رو میان و جا میزنن و میستن در مقابل حق، میستن در مقابل مطلب واقعی، میستن در مقابل ولی، میستن در مقابل امیرالمومنین هم میستن. همین ها، همین نهربانی ها دیگه، اینا همین جاهل متنسک بودن دیگه. اینا دوتا روایت از پیغمبر رو اینا شنیدن. خب احمق، تو اینکه این روایت رو شنیدی و اون ورش هم بشنو که علی فلانه، علی کذاست. نه، اینجاست که مسئله چی پیدا میشه؟ نفس میاد تو کار. حالا اگر تو نفسانیاتو داشتی و چیزی نشنیده بودی، همین نداشتن خلع صلاح نفسه و این خلع صلاح خیلی برای انسان مفیده. انسان چیه؟ خلع صلاح دیگه، چیزی نداره. ولی صحبت در اینه که نه، نفس الان وسیله به دست آورده، وسیله برای مقابله، وسیله برای رودررویی به دست آورده. و ای کاش اون وسیلهش هم چی بود؟ وسیله درست حسابی بود. چهار تا حرف به دست آورده، میگیم بابا اگر این قضیه اینه، اونم در مقابلش نه، توجیه میکنی که نه با این که من میگم این درسته. این جاهل متنسک، اینا افراد عوام و بیسوادی که دوتا کلمه خوندن، دوتا منبر دیدن و اینها میان در مقابل انسان و در مقابل ولی میستن و اظهار لحیه میکنن. بیشورا میان قشنگ صاف وای میستن و اظهار لحیه میکنن. در این قضیه آقا به همه فرموده بودن بشینید سر جاتون و تکون نخورید. بشین. یه روز ما نشسته بودیم زیر کرسی، ایشون فرمودن همین طوری که زیر کرسی هستید بشینید، نخورید از جاتون، یه یک عده خون میدن، یه عده دیگه میان بر سر این سفره مینشینن. این عبارت میشون. وقت یه مشت آدم آمده بودن به آقا داشتن استدلال میکردن. آقا تو شاگرد هستی، شاگرد آقا بودی و تو دیگه دنبال چی داری میگردی؟ اینها دو اومده بودن چیکار میکردن؟ حالا اون عالم متحدکشو بعدن میام میگیم، فعلا ما تو اون جاهل متنسکش هستیم، اون باشه طلبه. اینو همینطوری می اومدن. اون یکی آمده بود، یکی از همینا، یه ریشی گذاشته بود تا نافش، اون آقایی که ریشش رو میتراشید تا اینجا ریش گذاشته بود، اومده بود با آقا استدلال میکرد که شما چرا نشستید؟ پس ما منتظر چی هستیم؟ منتظر اسلامیم دیگه. همین اسلام هم در آمد دیگه، از زمین در اومد دیگه، منتظر چی هستیم ما؟ ما تا به حال مگه دعوت به اسلام نمی کردیم؟ تا به حال مگر نمی خوندیم همین دعای افتتاح که هر شب می خونیم، اللهم انا نرغب الیک کذا و کذا؟ و اینا همش مال چیه؟ به خاطر اینکه یه روز این دعاهایی که می خونیم تجلی پیدا کنه، ظهور پیدا بکنه دیگه. آخه نشستن و با دعا و این حرفا کار درست نمی شود. یه قدمی هم برداریم دیگه. و می آمد و استدلال می کرد در مقابل آقا. حالا آقا بهش چی بگه؟ بگن جان من، خب ما این دعاها رو خودمونم بلدیم، اصلا ما بهتون گفتیم بخونیم، از شما بیشتر خوندیم، ولی کدام اسلام رو داره این دعا تبلیغ میکنه؟ بنی عباس هم مسلمون بودن به خدا، یزید هم مسلمون بود، عمر هم مسلمون بود، ابوبکر هم مسلمون بود، ولی صحبت در این است که کدام اسلام منوی امامه؟ کدام اسلام؟ امام کاظم علیه السلام موسی بن جعفر به هشام بن حکم بارها فرمودند که تمام این مصیبت هایی که داره بر سر ما اهل بیت میاد از دست تو داره میاد. و حرف امامو گوش نمیداد. آقا جون زمان زمان هارون، حرف نزن. آقا تو بهتر دلت میسوزه یا موسی بن جعفر؟ کدوم؟ اومدی در محضر امام صادق و موسی بن جعفر روایات یاد گرفتی، اون وقت همین شمشیر کشیدی داری سر موسی بن جعفر رو میزنی. هارون در یه مجلسی اومده بود با اون فضل بن یحیی، نشسته بود پشت یک پرده، یه مجلسی بود، مجلس مباحثه. وقتی هشام بن حکم با همه بحث می‌کرد، گفتش که زبان این مرد از شمشیر 60,000 رزمنده و لشکر برنده تره و بر علیه من کوبنده تره. 60,000 نفر و دنبالش بودن دیگه. خب این خیال میکرد که با این زبونش میخواد ترویج کیو بکنه؟ ترویج موسی بن جعفر رو بکنه. نمیدونست هر مجلسی که تشکیل میده یک ضربتی بود که به گردن موسی بن جعفر وارد میشه. حضرت میگفت نکن آقا این کار رو. از لا دین لمن لا تقیه له، کسی که تقیه نداره دین نداره. تقیه یعنی چی؟ کسی تقیه یعنی فضولی کردن بی خود، یعنی دلسوزی بی خود، یعنی حرف گوش نکردن. معنا حرف گوش نکردنه دیگه. و حضرت میگفت ای کاش من تنم رو پاره پاره میکردم در قبال این که یکی از دوستان ما، از محبین ما، خب اینا شیعیان حضرت بودن دیگه، اینها این جلو زبونشون رو بگیرن. خب حضرت الان داره میبینه که وضع یک وضعی است که فایده نداره، نباید این کار رو انجام داد و مفید نیست. اون وقت اگر قرار بر این بود که خود حضرت بیاد و دست به کاری بزنه، چه شخصی لایق تر از خود حضرت میتونست این کار رو انجام بده؟ وقتی که حضرت خودش نشسته، حضرت بی یک از شاگرداش گفت برن شو در مقابل هارون فلان کن. به یکی گفت، این آقا در یک از سخنرانی فرمایش گفت آقا موسی بن جعفر بر علیه هارون مبارزه میکرد، رفت در رفت، رفت تو سوریه، رفت تو شام، تو کار. چرا میان آقا دروغ میگی؟ کی موسی بن جعفر بر علیه هارون مبارزه کرد، قیام کرد؟ چرا تاریخ ها؟ چرا ما فقط اسلام رو فقط در مبارزه ببینیم و بس؟ چرا در تعریف از یک امام فقط مسئله مبارزه مطرح هست؟ مسئله تعبد هیچ وقت تو کار نمیاد. این برای امام ننگه، زشته، مقام امام میاد پایین. هارون میخواست بکشتش، موسی بن جعفر گذاشت. کی کجا داری؟ کجا داریم که موسی بن جعفر سرباز جمع کرد، نامه جمع کرد، شمشیر جمع کرد، پول جمع کرد برای هارون؟ بیا نشون بده. او پسرش امام رضا که اصلا ولایت عهدی رو مأمون اومد با زور به حضرت تحمیل کنه، حضرت خوب نمی کنید خود خلافت رو. دیگه مأمون گفت اگر ولایتی قبول نکنی می کشمه. حضرت تحمیل اگه حالا جای کشتن باشه قبول می کنم به این شرایط. و الا امام صادق کجا؟ اینها میدونستند اوضاع رو، به اوضاع وارد بودند، اینها مجرای مشیت پروردگار بودند. این ائمه مجرای مشیت پروردگار یعنی این، یعنی در عین این که میداند، در عین این که میداند اوضاع چگونه است و چه نحوه است، در عین این معرفت وضع ظاهر را به بهترین نحوی که منافی با اون مشیت پروردگار نباشد چکار میکنه؟ حرکت میده. دیگران این رو نمیدونن چکار میکنن؟ من خرابکاری میکنن. حالا نمیدانن به جای خود نهی هم اگر داشته باشه باز گوش نمیدن. چرا گوش نمیدن؟ چون شاکله و نفس اونها جوری است که با این تیپ از مسائل میسازه. وقتی من چیکار میکنم؟ مثل اینکه بنده دل درد دارم، من دل درد دارم، ناراحتی چی دارم؟ الان برام چی خوبه؟ فرض کنید که من باقی مثال برام، فرض کنید که آب جوش و نبات خوبه، خیلی خوب آب جوش و نبات میخورم خوب میشه. بعد هر کی هم دل درد میگه بهش میگم آب جوش و نبات بخوره، خب شاید یه کسی آب جوش و نبات بکشدش. ادام بعدی دل درد هستش که نبات رو باید با آب سرد بخور نه با آب گرم. آقا می‌فرمودن یکی تو همدان بود، یکی متطبب بود، دکتر نبود، از اون خوش سوار یه خری می‌شد و می‌رفت در خونه ها، سابق از اینا بودند. بله می‌رفت در خونه ها و این رسمش این بود وقتی می‌رفت بالا سر مریض هر چی میل داشت می‌گو بیارن، بعد می‌گو همونو به مریض بدین. یه روز رفت بالای سر مریضی که تابستون بود، خیلی گرم شده بود، گفت یه شربت آلبالو پیدا میشه؟ نه این بوده ها، شوخی نیست، شربت آلبالو میخوره، بقیه شو بدیم به این مریض، میخوره همونجا فل مجلس میمیره. میگه الله رحمت اله، ترکم بود، عجلش رسیده بود. اینا هم یه جوره، خرش رو سوار میشه میاد میره خونش، اونا هم به هم میدارن میبرن. و اینها خلاصه افرادی هستن که اون مسئله اصلی رو رها کردن و میان در مقابل امام علیه السلام میستن و استدلال میکنن. صافه میسن استدلال. حالا این چی بگه بهش؟ خب هر کاری هم نمیشه کرد. واقعا ائمه در عجیب دورانی بودن. من یه وقت به مظلومیت امام حسن راستاسی فکر میکردم، میگم واقعا چقدر حضرت مظلوم بود، چقدر مظلوم بود. جدن آدم تعجب میکنه دوروبر این حضرت. بعد با آدم این مبقا تعجب نداره، خودمونم کمتر از اونا نیستیم. آخه تو که از پیغمبر شنیدی الحسن و الحسین اماما قاما او قعدا، یا اینکه این آخه تو دیگه چرا، تو دیگه چرا؟ صحبت در اینه که ما در هر نقطه‌ای که ولی هست ما باید در اونجا باشیم. چیکار داریم به خصوصیت اونجا؟ ما به خصوصیت اون مکان دیگه چه توجهی داریم؟ این همونش که اون شب صحبتش رو کردن که بعضی ها خیال میکنن سلوک این است که انسان هر راهی را که می رود یقین به صحتش داشته باشه. اگه یقین داشته باشه خب نیازی به استاد نداری دیگه. این دستوری که الان استاد بهت میده باید یقین داشته باشی برات چیه؟ برات مفیده. و تو یقین داری؟ از کجا؟ از کجا میدونی؟ از کجا میدونی این دستوری که الان استاد بهت میده برات خوبه؟ شاید استاد اشتباه کنه. این امری که الان استاد داره میکنه که شما این کار رو انجام میده، آیا یقین به صحتش داری؟ اگه یقین داری پس چرا از او اطاعت میکنه؟ خودت برو بکن. چطور شد؟ در بعضی از مطالبی که استاد میگه در اونها اگر ذهنت درسه تشکیک میکنی، ولی دستورات سلوکی انقدر آبکی و بی اهمیته که اونها میره جزء یقینیات. پس انقدر این دستورات بی توجهی باید باشه که گفتیم اگر حالا به جای یونسیه توحید گفت اب نده، اگر به جای توحید زیارت عاشورا گفت اب نده، به جای زیارت عاشورا دعای سباح گفت اب نداره، که مسئله نیست، مهم نیست، حالا این خوندی اونو خوندی، بالاخره تو حرمه اینا الله که هست، الله که، حالا اینو اون دیگه فرقی خیلی نمی کنه. حالا اینجا اما اگر به یک مسئله اجتماعی انسان رو امر کرد و تو برخلافش داری حرکت میکنی، اینجا شک و شبهه شروع میکنه پیدا شده. شاید متوجه نبوده، شاید خلاف بهش گفتن، شاید نظرش اینطور باشه، ما اینطور شاید بهتر چیز کنیم شروع میکنه. او اولی که مهمتره، اولی با نفس تو کار داره، اولی با ضمیر تو کار داره، هر دو البته. منتها خب اولی دستور خیلی مهمه. دستور یعنی تشکل نفس به این ذکر و تصور نفس به این تصویر. دستور یعنی این. خب این که مهمتر از اون بقیه است. منتها چون برای ما خیلی ارزش نداره این دستورات، اینا رو خیلی میگیم. خب حالا اگه به جای توحید هم یونسیه گفت خب نداره دیگه، مثلا این مهم. هدایت عقل و راهنمایی عقل محدود به حد، در حدی که میتونه قضاوت کنه، عقل حجته. از اون به بعد وقتی که در محدوده عقل نباشه دیگه حجیت عقلم به انتفاع موضوع از بمیره. عقل در ارتباط با براهینی که از نقطه نظر ظاهر به دست میاره حجته، اما در اون چی که در حیطه تصرفش نیست حجیت نداره عقل. عقل مگر از آینده خبر داره؟ نه. عقل مگر از گذشته خبر داره؟ نه. عقل مگر از خود نفس ناطقه خبر داره؟ از هیچ کدوم اینا خبر نداره، درسته؟ حالا اگر در یک مسئله که به آینده و به صلاح آینده انسان مربوط میشه، آیا عقل میتونه قضاوت کنه که این انجام بده یا انجام نده؟
نه. به این چه مربوطه؟
مثل که شما از چشم توقع شنیدن داشته باشید. چشم برای شما حجت هست در مبصرات، نه در مسموعات. به مسموعات چیکار داره؟ گوش برای شما آلت هست در مسموعات، به مبصرات کاری نداره. مثل که شما از گوش توقع دیدن داشته باشید، یعنی بر گوش همون ملاکی رو بار کنید که از دیدن برای شما چیه؟ بدانید. مثل که یک کسی میاد یه چیزی به شما میگه، یه کسی به شما میگه آقا دارن تو خیابون فرض کن فلان چیز رو میدن، آقا فرض کن با مثال چیه؟ داره برف میاد، داره چیزه عرض کن ببخشید، مثلا فرض کنید که آفتاب کذاست، شما تو اتاق هستید، حالا داره برف میاد، شما فوری میگی چی؟ ها، چون این گفته پس بنابراین همینطوره. با یه زیر پیرنی پا میشید میرید بیرون، تپی سرما میخورید و این اشکال از شماست. چرا؟ چون برگوش همون حجیت رو بار کردید که باید. اگر شما میدیدید با چشمتون که داره بیرون برف میاد، آیا با زیر پیرنی میرفتید بیرون؟ کارو نمیکردید. و این خطا مال چیه؟ مال این است که شما دارید اون ملاکی را که دارید به چشم میدید، دارید به چی میدید؟ به گوشتون دارید میدید. لذا بازه پیرانی میرید بیرود. آدم کور دیگه، آدمی که کور چشم بستن میره. مگر این که کار به جایی برسه که یه ملاکی پیدا بشه که از دیدن باشه. فرض کنید که یه شخصی که مورد وسوقتون هست، دو نفر، ده نفر، صد نفر، از لمس و از قرائن و این حرفا، همون دیدن براتون چی بشه؟ حجت بشه. وقت اون ملاک چیکار میکنه؟ ملاک تبعیت رو پیدا میکنه. تازه باز مثل دیدن چیه نیست، یعنی اون چرا که شما از دیدن براتون پیدا میشه، با صد هزار نفر هم او براتون پیدا نمیشه. یعنی قشنگ که ببینی برف رو ببینید که داره میاد از آسمون، اون دگرگونی، اون حالت نفسانی که از دیدن براتون باشه، اگه 100 میلیون هم بیان بگن آقا داره برف میاد، براتون چه پیدا نمیشه. باز دلتون یه جوری، علم دارید، یقین دارید، ولی باز دارید دنبالش میگردید. ها، خوب شد میدیدم، ترتیب اثر میدید، شک هم ندارید، ولی اون حالت چه فهم؟ اون متفاوت. عقل در یک محدود است، در این محدود یک براهینی میچینه مقدماتی، ما ناقص هستیم، هی به واقع نمیتوانیم ببریم. همه اینا مال چیه؟ براهین عقل دیگه، مقدماتی که داریم میچینه. حالا قضیه ما از دو تا مقدمه گاهی اوقات تشکیل میشه، گاهی اوقات قضیه ما از 100 تا مقدمه تشکیل میشه. اینا به هم دیگه چیدن ارتباط دارن، به شرطی که اون شرایط کلیت و جزئیات و سلب و اینها همه چی بشه محفوظ بشه دیگه. ما ناقص هستیم. چرا ناقص هستیم؟ بل وجدان داریم احساس میکنیم، مجهولات رو در خود احساس میکنیم دیگه، نیازی به چیز نداریم، بدیهیات دیگه، قضایای اولیه وجدانیات. کسی که ناقص هست پی به واقع نمیتونه ببره. از اون طرف ما بیهوده خلق نشدیم، غرضی در خلقت ما وجود داره. از اون طرف در خودمون نفس کمالیابی رو احساس میکنیم، مشاهده میکنیم خود انسان که کمالیابه، دنبال کمال داره میره. تمام اینها چیه؟ مقدمات عقلیه دیگه، عقل راه نمایی میکنه. از اون طرف احساس میکنیم خدا ما رو نمیتونه بی خود رها کرده باشه، یله و رها ول کرده باشه. پس احتیاجی به چی داریم؟ احتیاج به شخصی داریم که اون چیکار کنه؟ انسان راهنمایی کنه. اون باید کی باشه؟ مثل خودمون؟ نه، اگه مثل خودمون باشه که خودمونیم دیگه. اگه من اینجا بیکارم که زمامم رو بدم به دست یکی مثل خودم هستم، باید یکی باشه مافوق من. آیا اون کسی که مافوق منه از همین راههایی که من رفتم اونم رفته؟ نه، چه بسا با اشتباه میکنه، چون منم اشتباه میکنم. اشتباه در اشتباه، اشتباه، اشتباه. یک روایت داریم، اگر مؤمن تا 70 بار، تا 70 بار حمله به صحت کنه، حمله به صحت، و بعد از 71مین بار خلاصه ترتیب اثر بده، ایمانش نقصه. نقصه یعنی چی؟ یعنی تو حواس، پایه نده، پایه نده. لذا در 98% قضاوت های ما این حرف من به اون میخوره. شما فقط به همین حرف میرسید، میگید آن فلانی اینو گفت، بابا یه چیزی قبلش بوده. 98% مربوط به چیه؟ مگر کسی که اشراف داشته باشه الا بخونه چی چیه، چی میخواد پذیره. اون نه، اون حسابش شد. لذا میگن هر چیزی که شنیدی تأمل کن، زود قضاوت نکن، زود قضاوت نکن. بسیاری از اون مسائلی که قبلا مطرح بوده به خاطر همین زود قضاوت کردن، تعجیل. برای خود من گاهی اوقات اینقدر ممکنه دقیق و لطیف باشه و ظریف باشه و دقیق. برای خود من یه مسائلی پیش آمده که قطعاً یعنی دیگه هیچ مولا درزش نره، اگر شخصی متوجه میشد حمله بعدی معنایی میکرد، در حالتی که اصلا تو فکر ما نبود. یعنی حتی میخوام بگم از خود دیدن هم بالاتره. اگر دیدی، اگر حتی دیدی مسئله رو، اینجا که ما به صرف اعمال ظاهری یک نفر نمیتونیم نگاه کنیم، نمیتونیم نگاه کنیم، نمیشه برای ما حجت باشه مگر اینکه یقین 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 پیدا بکنیم که این عمل بر این اساس از این شخص انجام به عمل نمیشه. خب این عقل چیه؟ این عقل میاد انسان رو میرسونه به کی؟ به یه شخصی که اون شخص مدرکاتش نباید از طریق ظاهر باشه، از طریق جایی باشه که در اونجا خطا نیست، از طریق غیر ظاهر. وقتی که به او رسوند حجت تمام. حتی اگر ما انسدادی هم باشیم، زن در اینجا چی میشه؟ منجز میشه دیگه، هم منجز میشه هم مؤمن میشه، بنابر اصطلاح آقایون. انسدادی که خب نیست، ما انفتاییم. اگر ما زن هم پیدا کنیم بر تحقق این، در اینجا میشه برای ما. حالا چه برسه به اینکه ما رفتیم و بررسی کردیم و یقین پیدا کردیم، یقین پیدا کردیم. آقا جون اونایی که پیش پیغمبر بودن، پیغمبر رو میشناختن، اونها یقین داشتن یا نداشتن؟ یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، سوره بقره است دیگه. همونطوری که بچه هاشون رو میشناختن، اونجوری پیغمبر رو میشناختن. کسی در بچه شک داره؟ اون بچه هاشو دیگه همینجور پیغمبر رو میخوان چیکار میکردن؟ زیر بار نمیدن. خب عقل میاد چیکار میکنه؟ اگر یه خود انصاف داشته باشی، وجدان داشته باشی، بخوای دنبال میری، همون ابو سفیان عقلش میگه این درست، این درست. همین ابو سفیان رو یعرفونه ما یعرفون ابناء میشناختن پیغمبر رو دیگه. اگر نمیشناختن خدا عذابشون نمیکنه، خدا بر طبق مدرکات عقاب میکنه. اگر ابو سفیان واقعا پیغمبر رو به رسالت نمی تا آخر میگه خدا من نشناختم، نشناختم چرا کنم، نشناختم اومدم باهاش جنگیدم، نمیشناسم. اگر اینطور باشه چیکار میکنه؟ خدا کارش نده باش. خب می‌خواست بیاد بوتای ما رو فلان کنه، چیکار کنه؟ ریاست عطا نمیگه، من رئیسم دیگه. خب چرا می‌خواد بگه تو نباش من باشم؟ و اینجا این مسئله خیلی دیگه دقیق میشه، دقتش میره در اینجا. بسیاری از اون افرادی که با ما مقابله می‌کردند، حقانیت رو در ما نمی‌دیدند و مقابله می‌کردند. اگر حق رو می‌دیدند چه بسا این که گرایش پیدا میکنه؟ از کجا میدونی؟ از کجا؟ بنی عباس یه طرف بودن، بنی امیه یه طرف، هم این او رو میشناخت هم اون رو میشناخت. او میگه چرا تو نباشی، چرا من تو باشی من نباشم، میگه چرا تو باشی من نباشم، میزدن تو سرم. او میگه ما خاندان پیغمبریم، ما از بنی از عباسیم فلان، و ما از بنی امیه و ما از قریش و فلانیم دیگه، ما یه کم زحمت کشیدیم واسه این سلطنتمون، خیلی زحمت کشیدیم، نمیخوام از دستش بده. شاه وقتی که میخواست از ایران بره میگفت که یه ارتش وفادار به من، یک ارتش وفادار به من که سلطنت رو نگه داره کافیه، بقیه رو بریزیم بیرون، میخوایم چیکار؟ شاه میگفت فقط سلطنت من مهمه دیگه، من باید باشم. حالا عقل آمد انسان رو چیکار کرد؟ به این شخص آمد چیکار کرد؟ سوق داد و گرایش داد. وقت بعدش چی؟ و انسان باید اطاعت چی بکنه؟ تموم شد دیگه، اطاعت کنه. حالا اینجا شروع میشه، تازه اول مسائل شروع میشه. آقا یه دستور میده، دستور آقا با اون چه که ما در ذهنمون منافات پیدا میکنه چیکار کنیم، انجام بدیم یا نه. اینجا ما باید اینها رو از هم تفکیک کنیم. اون کسی که الان به شما حکم برخلاف میکنه چه نیروی باطنی شماست؟ اگر عقله، یا عقله یا وهم متخیل است، واهم است، چیه قضیه؟ اگر عقله، خب عقل در صورتی میتواند حکم برخلاف کنه که یقین برخلاف داشته باشه، و عقل یقین برخلاف نداره در اینجا، قضیه قضیه چه جزئی است، عقل در جزئیه که نمیتونه حکم کنه. چون دستوری که ولی میده بر اساس باطنه، نه بر اساس ظاهر. یه وقتی بر اساس ظاهر میده، میگه آقا جون برو اونی که تو ماستی که اونجا هست بردار دوغش کن بیا بده سر سفره، ما میریم اینیم اون تو شیر است، میام میگیم که آقا جون اون تو شیر است، میگه آقا ببخشید اشتباه کرد. یه وقتی میگه که آقا جان این کار را باید شما انجام، و بنده میبینم که کار کاریز خلافه، میمونم که آیا این مسئله از باطن سر چشمه گرفته یا از ظاهر، میام سراغ آقا این حکمی که شما دارید میکنید از روی دید باطن است یا از روی ظاهر است. اگر از روی ظاهر انجام نمیدهم، اگر از روی باطن مجبورم انجام بدم، میخوای انجام بده میخوای نه، همین است، مجبورت نکردم انجام بدی، همین. و اگر من آدم عاقلی باشم، زود خود عقل من، عقل من رو در اینجا چیکار میکنه؟ طرد میکنه. خود عقل، عقل من رو آورد اینجا دیگه. عقل میگه چی؟ میگه مگه تو نمیگی این اطلاع بر چی داره غیب داره؟ مگر احکام تو برای تو منجز نیست احکام این؟ پس بنابراین من در اینجا راه ندارم، من به عنوان یک حاکم در اینجا بر تو از بالا و اشراف حکم میکنم که چیکار بکنی؟ که بیا از این شخص اطاعت بکنی، من اینجا نیستم، ولی همینقدر میدونم که باید چیکار بکنی. پس خودم کشیدم عقب، خودم کشیدم عقب، تو رو انداختم چی جلو، تو رو انجام بده. و اینجا به زنگاه قضیه، تمام سکندریایی که ما میخوریم تو همین یه جا میخوریم، که ما بین این دو نقطه حکومت عقل، حکومت عقل بر ناتوانی خودش و حکومت عقل بر تنافی حکم خودش چیکار میکنیم؟ ما خلط میکنیم. اون عقلی که بیاد بگه که در مقابل امر استاد و ولی انسان بیسته، او واهمه و متخیله است، او دیگه عقل نیست، و ما در اینجا چیکار میکنیم؟ اشتباه میکنیم، خلط میکنیم، جمعی خلط. ما اینایی که میان جلوی
امیرالمومنین می ایستادن، این جاهل متنسک، اینا اینجوری بودن، جهال متنسک، اینا اینجوری بودن که می آمدن و می ایستادن و تمسک به یک کلام پیغمبر و یه آیه قرآن می اومدن چیکار میکنن؟ اصل قضیه رو ازن زیر سوال می بردن. اصلا اصل ولایت امیرالمومنین و امارت امیرالمومنین و همه رو می بردن زیر سوال. این درست مثل اینه که خود عقل آمده ما رو به استاد راهنمایی کرده، حالا که به استاد رسیدیم میاد زیر پای استاد رو میزنه. حدودی که باید تنافی داره، تو خودت اومدی گفتی بابا برو پیش این، کسی که نیومد دیگه، خودت اومدی گفتی که این چشمش به این مسائلی باز شده، مسائل رو از جای دیگه داره ادراک میکنه، مطالب از جای دیگه میفهمه، اون احتمال اشتباهی که در کار تو و در مسیر توست، اون احتمال اشتباه در اقوال و رفتار این نیست. خب حالا که رفتی به چسبیدی، حالا میره نخیر این کارش اشتباه نمیشه، ای بابا نخیر این حرفی که زده جای تأمله نمیشه. آقا این همه مردم دارن شعار میدن، این همه مردم دارن نمیدونم چی کار میکنن، این همه مردم، همین پل حجتیه و این حضرت معصومه قسم، خودم داشتم از همین پل حجتیه میگذشتم، یه نفر از افراد بنا ندارم اسم بیارم تو همین پل حجتیه منو دید، اون موقع تازه های انقلاب، اون موقع تازه انقلاب، گفت که سلام علیکم و فلان حرفا، آقا باش سابقه داشت، گفت خب آی شما چی کار میکنن در این مسائل و این انقلاباتون؟ و سخنرانی هم کرده بود و ظاهرا همون روزی که تیراندازی شد، روز اول قم، یکی از جاهایی که طلبها رفته بودن منزل همیشون بود و اینم برای خودش یه فخری میدونست که بالاخره از منزل ما مردم کشته شدن و انقلاب را افتاد. عرض کنم حضور، آقای شما چیکار میکنم؟ گفتم فعلا مسئله برایشون اونطوری که باید و شاید روشن نشد. روشن نشده مثلا. اون موقع من چند سالم بود؟ 23 سالم بود، 22 سالم بود. 23 سال بود، بله چون همون سال یا سر کابستون بعدش ما ازدواج کردیم. 24 سال دیگه. 23 سالم بود. یه فکری کرد و بله شاف، اما خب بالاخره دیگه الان دیگه همه حرکت کردند و دیگه اون چرا که ما تا به حال به دنبالش بودیم و در صددش بودیم و در کتاب ها میخوندیم و اینها بحث میکردیم، الان دیگه در شرف هست که یعنی همچی مسائلی همیشون به ما فرمودن و یه گذشتیم و حالا ما کی مثلا ایشون رو میتونیم ببینیم و مثلا صحبت میکنیم و ایشون هم را بندازیم و گذر جریان ها مثلا ما واقعا نداریم، این جریانات گذشت و فلانی حرف ها و کار به اینجا رسید که همین آقا داره میگه سهم ما در این انقلاب نادیده گرفته شد. عجب، شما برای اسلام کار میکردی دنبال سهمت میگشتی نادیده گرفته شد که بگیم سهم ما نادیده گرفته شد؟ چرا آقای خمینی بازدید ما را گذاشتن بعد از آقای گلپایگانی و آقای میرزا هاشم آملی و اینها؟ مگر ما هم در ردیف اونها نیستیم؟ چرا فلان موقعیت را به ما سپردن؟ ما که از اونها بالاتریم. چرا 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 همین آقا ها؟ اینا چی هست؟ اینا آدم های هست که چی هست؟ در همین حدود. حالا اون عالم متحدی کشو اینها بماند انشاءالله برای یه وقت دیگه، یه شب دیگه که خب بالاخره یکی از آقایون دیگه راجع به اون قضیهش بیاد، ما گوش میدیم و شما صحبت کنیم. ما حالا جاهل متنسک که خودمون جز ردیف اینا هستیم، اینا رو داریم، اینا رو از خودمون داریم میگیم. خب اینا هم همینن دیگه، مقام بهش بدی، انقلاب، اسلام، همه چی مقام بهش ندی تو سر همه میزنه. یعنی همین اسلامی که برای سینه میزنه خود شمشیر میکشه از وسط دونستش میکنه. چرا؟ من کاری نیستم. چرا؟ چرا من؟ به من چیزی ندادن، به من موقعیتی ندادن. همون آقایی که داره میاد میگه با چنگ و دندان باید نظام رو حفظ کرد، همون آقا وقتی که تو انتخابات میره کنار چی میاد بگه؟ اگر فضای جمهوری اسلامی فضای سالمی باشد حتما ما به مجلس میریم. پس شما درد نکنه، یعنی این مجلسی که الان هست طبق نظر خودتون مجلس چیه؟ قلابیه دیگه. حالا اگر خودت رئیس میشدی هم همینو میگفتی؟ آه در این مجلس امام زمان حضور دارد، 124,000 پیغمبر پر کردن ملائکه رو، جای نشستن نیست. در این مجلس چی هست؟ چی هست؟ چی هست؟ همه اینا کشکی آقا جان، همه بی خوده، همه سنگ چی رو به سینه میزنه؟ این نفس، این نفس بدندیش. چی؟ مسلمان شدنی؟ چی؟ این نفس بدندیش به فرمان شدنی نیست. این کافر بدکیش مسلمان شدنی نیست، اسلامشون هم کفره. حالا میرسیم به اون جایی که آقای روز از آقای حداد سوال کردن، عرض کردن که خلاصه آقای حداد صحبت میکردن که خلاصه انسان تا یه حدودی باید با این مردم همین جهال متنسک اینها ارتباط داشته باشه و خیلی خلاصه دل نسوزون هست ممدسه واسه شون. آقا در جواب عرض کردن که آقا اگر خب اسلام از بین میره همه مردم باهایی میشن، اون موقع باهایی و فلانه. آقا انتخاب میشه، تو انتخابات میگه قلب رسول الله رو شاد کردید، اگر انتخاب نمیشدی هم همینو میگفتی. اینا بماند برای شب بعد، حالا آل متحدکش بماند. خدا بداره این رو درس کردم خدمت تاریخ رو نگاه کنید. اعراب وقتی که می اومدن سابق می جنگیدن، کفر می طلبیدن. کفر یعنی کسی که میاد در مقابل من باید اندازه من باشه، یا آدمی که پایین تر از منه از حیث حسب و نسب نباید بیاد دنبال من. اگر می آمد نمی رفت و می جنگیدن. اگر یارو شمشیر می کشیدن هم تو صاف می ایستاد، می زد یارو شمشیر تو سرش دو نصفش می کردیم تکونه می کرد. تو کفر من نیستی، یعنی در راه انانیتش کشته میشه. و اینی میتونیم بگیم این چیز هست و فلان هست و چیزه؟ نه آقا، تو انانیت و فرعونیتش چیه؟ خودش از بین میره، هیچ طوری هم نمیره. یا اگر حریف از پشت میآمد میگفت من رو بر نمیگردونم، راست میگه از جلو بیا، من رو بر نمیگردونم. یه چیزایی بیرن آقا اینه. یارو هم می اومد از عقب میزد کلهشو مینداخت، این همین طور صافه. من رو بر نمیگردم. خیلی از کار امام همینجوریه. وقتی بیافتیم تو نفس میبینیم اشتباهه، ولی چون حرفمون زمین نشه بابا دارن میکشن. من از حرفم بر نمیگردم. درست شو؟ این مسئله خلاصه مسئله مهمیه. انسان نباید خلاصه چیز کنه، خلق کنه، موارد رو بایستی که خلاصه تشخیص بده که کدام یک موافق نفسه و کدام یک مخالف نفسه. اللهم